رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جمهوری خواهان در پلته نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که در مکتبهای میانه آموزشی تاریخی کمونیسم جاری شود. ماریا سالازار عضو پلته نمایندگان در نشست گفت که باید نسل نوی آمریکایی‌ها از کمونیسم با خبر باشند. با گفته او حقیقت این است که کمونیسم این سرطان است و کمیزاتی برابر گرسنگی برابر را تشویق میکند. دن کرنشاو عضو دیگر پلته نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که مکتب بچگانی آمریکایی باید درباره مرگ 3.5 میلیون اوکراینی در زندان‌های استالین آگاه باشند و بدانند که حالا حزب کمونیست در شینجیانگ چین با اویغورهای مسلمان چگونه رفتار میکند. به گفته او کمونیسم در اخلاق جای تاریخ قرار دارد، جایی که مناسب این ایدئولوژی است. او گفت باید مکتب بچگان بدانند که چه گیوری کیست و از پوشیدن یک سیوت در لباس‌هایشان خودداری کنند. کمونیسم ایدئولوژی اصلی اتحاد شوروی SSR بود که سال 1991 پس از 70 سالی حضور از هم پاشید. حالا در چین بر اساس این ایدئولوژی حکومت میکنند. آذربایجان 10 سرباز ارمنی را که نیمه ماه نوامبر در پی یک زد و خورد بازداشت کرده بود به ارمنستان سپرده است. ارمنستان در عوض خریده زمین‌های مینکاری شده در چند ناحیه قره‌باغ کوهی را به آذربایجان داد که تا سال گذشته زیر نظارتش بودند. مقامات آذربایجان خبر داد که این عمل با میانه‌روی وزارت مدافع روسیه انجام شده است. روز 16 نوامبر سال جاری میان نظامیان آذربایجان و ارمنستان زد و خورد رخ داد. جنگ با دخالت روسیه ختم شد. آذربایجان از هلاکت 7 سرباز و ارمنستان از 6 سرباز خبر داده بودند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفته بود که احتمال نزدیکی 30 سرباز ارمنستان اسیر افتادند. سال گذشته نیز در پی زد و خورد میان دو کشور 10 نفر زخمی و کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و شریکان غربیش قتل نظامیان سابق افغان به دست طالبان را رفتاری وحشیانه نامیدند و محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد که در 34 ولایت افغانستان در 3 ماه اخیر بیش از 100 نظامی سابق افغانستانی به دست طالبان کشته شده است. در بیانیه‌ای که روز 4 دکبر ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و 20 کشور دیگر نشر کردند، قتل نظامیان سابق افغانستان محکوم می‌شود. در بیانیه گفته می‌شود که طالبان به عهد خود برای عفو عموم عمل نمی‌کنند. طالبان نیمه ماه آگوست کابل را تصرف کردند و وعده دادند که نظامیان سابق را عفو می‌کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این گروه به وعده خود عمل نمی‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه هنوز حکومت گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 7 دکبر در تماس ویدیویی موضوع اوکراین و دیگر مسائل مورد نظر را بحث میکنند. کاخ سفید و کرمل برگزاری این صحبت را تصدیق کردند. این صحبت در حال برگزار میشود که کشورهای غربی از مستقر شدن هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانند. کاخ سفید خبر داد که پرزیدنت بایدن حرکت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای روسیه را با پوتین بحث خواهد کرد. دو رهبر همزمان در موضوع سلاح هسته‌ای، حمله‌های کیبری صحبت می‌کنند. مقام‌های اوکراین از نزدیک شدن نظامیان روس در مرز نگرانند. آنها بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. ایالات متحده آمریکا همچون پشتیبان اوکراین روسیه را هشدار داده است که از اقدام‌های ناآرام‌کننده خود دست بکشد. ده ها هزار نفر در چند کشور اروپایی در پی جاری شدن محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس اعتراض کردند. بیش از 40 هزار نفر در وین پایتخت اوستریا به خیابان ها برآمدند. اوستریا از نخستین کشورهای اروپایی بود که پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس 22 نوامبر کارانتین اعلام کرد و محدودیت ها جاری نمود. این کشور نیز گرفتن واکسینه را برای ساکنان حتمی کرد و قرار است که این امر از ماه فوریه عملی شود. ده ها هزار نفر در شهری آلمان نیز از محدودیت های جاری شده اعتراض کردند. آلمان برای افرادی که واکسینه نگرفتند محدودیت سخت جاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اعتراض 4 روزه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خروغ شام 28 نوامبر امسال به پایان رسید. نمایندگان جامعه شهروندی گفتند با مقامات به سازش رسیدند و بعد این تظاهرگران راضی شدند که میدان مرکزی را ترک کنند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. با قبل مصاحبان رادیو آزادی از ولایت بدخشان که در مذاکرات اشتراک داشتند، مقامات وعده دادند اعتراضگران را به جوابگری نمی کشند، چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، گلنظر مرادبکوف و توتیشا امیرشایف را به طور آشکار تحقیق میکنند و خط اینترنت را برقرار می نمایند. 44 شهروند فعال از ناحیه های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان تحقیق را نظارت خواهند برد. اما مقامات رسمان برای وعده دادن به مردم شتاب نمی کنند. ستاد بین اداروی طوری که نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان خبر دادند، هیچ گونه عهده‌داری های مشخصی را در این زمینه اعلان نکرده، تنها ذکر نموده است که ثبات و ترتیبات در خروغ برقرار شد و گردی همایی برگزار شده غیر قانونی بود. اعتراض در شهر خروغ روز 25 نوامبر پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله ناحیه روشقلا آغاز شد. مقامات زیابکوف را به چند جنایت گمانبر کرده گفتند او یک سال باز در جستجو بود و هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و زخمی شد. در گزارش های رسمی درباره مرگ او چیزی گفته نمی شود. ناراضیان این فرضیه را رد کرده گفتند گلبدین زیابکوف در آزادی بود و مشکل در زمان ریاست یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقامات حفظ حقوق حل شده بود و گفته آنها با آمدن رئیس نو ولایت ژنرال امنیت علیشر میرزاناباد پرونده علیه او دوباره باز شده است. حادثه های خروغ باعث اعتراض های گسترده زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهروندان دیگر تاجیکستان در روسیه، بریتانیا، آلمان، آفریقا، آمریکا و کانادا شد. آنهایی که با عملکرد مقامات تاجیکستان راضی نیستند از دوشنبه رسمی خواستند که برای حل مشکلات در بدخشان از زوری استفاده نکند. سیاستمدار مخالف زاده شهر خروغ علیم شیرزمانوف میگوید از سال 2012 باز مقامات تلاش دارند که در منطقه یک ترتیباتی برای خودشان قابل قبول را جاری کنند. هر بار فکر میکنند که مشکل حل شده است ولی در عمل هنوز موفق نشدند، گفت او. می توانم به شما دلیل عادی را پیشنهاد کنم که بیانگر بسیار چیز است. سالهای 2005-2010 ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجلس نمایندگان 3 وکیل داشت. در سال 2015 این رقم به 2 و در سال 2020 به 1 نفر رسید. این بیانگر آن است که مرکز آهسته آهسته به خلاصه آمده است که به پشتیبانی از منطقه نیاز ندارد. افزود علیم شیرزمانوف. با گفته او، مقامات به خلاصه رسیده است که بعد برکناری یادگار فیضوف از مقام رئیس ولایت بدخشان در اول ماه نوامبر امسال همه مسئله ها حل شده است و این چیز آنها را به اجرای تصمیم های زورآورانه وادار ساخت. تحلیلگری مستقل عبدالملک قادیروف تعیین یادگار فیضوف را به منصب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2018 یکی از تصمیم های درست‌ترین سیاسی می داند. با قول قادیروف، حکومت از اصولهای بازمانده شوروی استفاده کرده می خواهد به هر وسیله صداقت سیاسی منطقه را به دست بیاورد، اما همزمان فراموش می کند که مناپول اطلاعاتی ندارد و همه گونه زوراوری از طرف منبعهای آلترناتیوی زود روی آب می برایند. ماه نوامبر سال 2018 در پی یک مناقشه یادگار فیضوف که قبلا همچون مدیر اجرایی بنیاد آگاهان در تاجیکستان کار می کرد رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. وی در دوام 3 سال رهبریش بحرانهای به وجود آمده را زود برطرف میکرد و با این خصلتش از دیگران فرق داشت. پس از کمتر یک ماهی برکناری او از منصب در منطقه مناقشه نو سر زد. سیاست شناس پرویز ملاجانوف در شرح حادثه های خروغ پیشنهاد کرده است که مقامات برخورد خود را بازنگری کند، برنامه رشد با سرعت منطقه را تهیه نماید، فوند رشد منطقوی تأسیس دهد، از گذشتن پازگاه‌های دائمی برای رفع تشنج دست کشد و تغییرات کادری را به راه ماند. معلوم نیست که مقامات بعد درگیری‌های نوبتی در منطقه به چه نتیجه رسیدند. در مورد کادرها در ولایت معلومات رسمی نیست. نتیجه تفتیش بحران‌های به این مانند در سال‌های 2012 و 2014 نیز نشر نشدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت‌های او در شبکه‌های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صفحه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن‌ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم سطح میزنین گفتم وکی وی باید در همو وی همونا باید برآمد نمیکرد. خودش برآمد میکرد مالی در همون گروهی که در اومده همون
خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه‌ای محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی‌داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه‌های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین نیز در روی خط سازمان‌های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بی‌پایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماه‌های اخیر به کمیش دو بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نام نیلوفر رجبوه باری اول سال 2019 زمان رسانه‌ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان‌های بین‌المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیمندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی را انکار کرده‌اند.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه آموزد باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را یادی آن خنده برنگ و خموز ای سر و پا وجودم را تو ای سر و پا وجودم را تو ای سر و پا وجودم را تو یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از
گنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی دو نرامون زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه غصه می سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرامون زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه غصه می سوزد.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر می داد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاوه در تیرماه امسال بانگی استراب می زنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی‌دهند. خانم صمد و سبب این را چنین می‌بیند.
راستش من فکر می‌کنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است، زیرا اگر بود می‌شد الکی اعلان می‌شد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر بی‌نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نفت سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاوه تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشود، پلیس حق دارد او را زورن به کمیسریت حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دادستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابلا و ربط دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمان بر جنایت گفتند. دلربا صمد و میگد برای از بین بردن ابلاوه جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند. از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. اینچنین برای کار در بسیار نهادهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است، ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا صمد و گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمت‌های حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زوراً به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا صمد و در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس‌ها رو رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یکان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر الکی آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند، این خیلی ننگاور است، زیرا که خدمت حربی عموماً ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیت نوک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده اونجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوقشناسان قانون نو دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی های شهروندی گفتند دانشجویانی که باره تحصیلشان را به تاخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانون نو و ارتش جلب شوند. دلربا صمد و رهبری تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مراتبه بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار میشود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نو عسکران میدانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی، روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است، ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است، بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سری سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسید دیده می شود که طالبان از سلاح های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان میگویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبروست. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 آوگوست امسال می باشد.
خرج این سال قیمت رو خیلی خیلی ارزان کرد. دست هست کنم ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همیسی باور در
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
cw.azadi.org.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی کنند. زن روز دویم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند. ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نوامبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استیراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نوامبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگار افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبر ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگر افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
حالا ما دیگه بس رفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه